جناب سعیدی و همچنین همکاران ایشون و تشکر از مدیران محترم که به سبب ضرورت و احترامی که به شما قائلن و از روی حس دلسوزی جلسه رو برگزار کردن که در خدمتتون باشیم. انشاءالله توفیقی باشه برای شما خانوادتون و اینکه سربلندی کسب کنید در همه مراحل زندگیتون. هرها جلسه ایست بر حسب نیاز نه بر حسب ضرورت، چون بعضی از جلسات برگزار میشه بر حسب ضرورت که خب عمل کردی دیده بشه، ولی یه همچین جلساتی حتما از روی نیازه، به خاطر اینکه اگر بتونه فقط در سرنوشت تعداد انگشت شماری از افراد اثرگذار بشه، حق مطلب ادا خواهد شد. چرا که دانش آموزان عزیز، ما انسان‌ها بنا به سفارش قرآن کریم در سوره خسر بحث بر این هست که خداوند به زمان قسم خورده و العصر، در سوره عصر فرمودن و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی چی؟ خداوند واژه خسر رو بعد از زمان به کار برده. خسر با ضرر فرق میکنه، اینو بدونید. ضرر یعنی این که نه بگیری معدود بشی، دانشگاه نری. خسر ولی خوش به این معنی نیست. خوش به معنی اینه که 18 بگیری خیلی هم خوشحالی، اما میتونستی 20 بشی. قسم به زمان خوردن خداوند در این سوره که اهمیت برنامه ریزی، استفاده از توانایی‌های خود، فرصت سازی، اینا رو به بشر القا بکنم. چون خواهیم دید الان با هم دیگه بحث کردیم، متوجه خواهید شد که ما چقدر در بطن زمان بازنده ایم. فقط کسانی بازنده نیستن که صبر باشن. ما در کنکور همین صبر رو تحت عنوان اعتماد به نفس، عزت به نفس، احترام به خود خواهیم داشت. صبری نیست که وایسی بگی کار اتفاق میفته. صبر بعضی موقع به اینه که اعتماد باور داشته باشی. مشکل ما تو باوره. شما باور ندارید بعضی موقع که میتونید موفق بشید، چون باور ندارید موفق نمیشید. بعضی موقع صبر در احترام شخصیه ندارید. مشکل ما اینه، ما دیگه با حرفای کلیشه‌ای زندگی نمی کنیم. احترام شخصی خیلی چیز قشنگیه. یک دفعه میخواد پزشک بشه، حقوقدان بشه، وکیل بشه، روحانی بشه، رئیس جمهور بشه، هر چی دوست داره بشه. احترام شخصی در اولین کار. وقتی که من به خودم احترام نذارم، دیگران نباید گذاشت. احترام به خود این نیست که غرور داشته باشی، اینه که خودتو گران قیمت کنی، ارزشمند کنی خودتون رو. یکی از این مصادیق ارزش دانستنه، تحصیل علم بدون. هل یستوی الذین یعلمون و لا یعلمون، دانسته ها با نادانسته ها برابر؟ نه، برابر نیستن. بدان چی رو بدان؟ اصلا ما چی رو بدونی؟ زندگی کردن رو یاد بگیر. مقام معظم رهبری در آخرین سفر خودش در خراسان، محسن کلامش این بود سبک زندگیتون رو تغییر بدید. یک اصلا به هیئت دولت ابلاغ کرد سبک زندگی مردم رو اصلاح کنیم. ما نمیتونیم بیان به جای شما سبک انتخاب کنیم، ما میتونیم به شما اطلاعات بدیم. به همین دلیله که الان اینجا جمع شدیم، قبل از اینکه در مورد کنکور، روش مطالعه، تمرکز و خیلی منابع، رشته ها، تراس ها، معدل به شما صحبت خواهم کرد، نگران نباشید. اما معتقدم که اینا یک درصد قضیه است.
دانش آموزان مشکل ما در هوش نیست. IQ خدادادی همه دارن. خداوند دو تا صفت داره. بعضی موقع میگه خدا رو قبول داری؟ میگه بله. نداریم ما خدا رو قبول. اگر خدا رو قبول داشته باشیم باور میکنیم به صفات جمیع خداوند. یکی از صفات خداوند چیه؟ عدله. من خدا رو قبول دارم پس کار خلاف نمی کنم چون خدا رو قبول دارم، کار درست میکنم برم بهش. این یکی از صفات خداوند رو در نظر گرفتنه. ولی یکی دیگه از صفات خداوند به باور ما برمیگرده. ما تو باورمون ضعیفیم. خداوند به همه استعداد داره. عدل الهی با قسط الهی فرق میکنه. همه استعداد دارن. عدل تو چون عدالت در یک نشر یکسانه. قسط استعداد همه یکسان نیست. یکی ریاضیش قبول قویه، یکی تجربه قویه، یکی پزشک خوبی میشه، یکی هنرمند خوبی میشه. باور داشته باشی که اگه یک نفر توی یک زمینه موفقه لزوما نمیتونی از اون تقلید کنی، بدون که خودت استعداد و زمینه دیگری رو داری. اون چیه که باز خداوند به ما گفته باور داشته باشی؟ حرکت. حرکت میگم حرکت کن. حرکت داشتن خودش به نفس قابل قبوله، نتیجهش اصلا مهم نیست. چرا ما شکست میخوریم؟ چرا نتیجه نمیگیریم؟ چرا؟ به دلیل اینه که حرکت نمیکنیم و همیشه منتظریم که یکی ما حرکت بده. نمیشه. ما مثلی داریم میگن که در مسیر آب حرکت کردن از ماهی مرده هم برمیآید. یه ماهی مرده هم میتونه در مسیر آب چیکار کنه؟ حرکت کنه. شما چه بخوای چه نخوای زمان کار میکنه. سال بعد این موقع هم میرسه، یه عده موفق یه عده ناموفق. پس شما وایسید که برای مثال جناب آقای سعیدی همایش بذاره تا شما درس بخونید، امتحان بگیرن درس بخونید، نصیحت درمانی کنن درس بخونید، مذهب درمانی کنن درس بخونید، تخریب شخصیت کنن درس بخونید، بدون که شما آدم بی حرکتی هستید. ببینید ما بعضی موقعا برای موفق شدن خودمون به خودمون باور نداریم، میخوایم دیگران ما رو حرکت بدن. این خاصیت غلطه. دو تا صفت زشته. دو تا صفت دانش آمونه میام عرض کنم. من برای خانم ها جور دیگه صحبت کردم. اگر میخواید کامل مطالب منو یاد بگیرید بحثش رو، دو تا فیلم هم ببینید، یکی همون سخنانه، چون کاملا سخنانه جداست. اونجا برای خانم ها صرفا صحبت کردم، اینجا برای آقایون. من حرفایی که میزنم مربوط به آقایونه، صفات روانشناختی آقایونه، وضعیت بحران آقایونه، دانش آموزان پسر ماست. من دارم روی تجربیات 15 ساله ای که هر سال با این دانش آموزا داریم رو اونا بحث میکنم. دقیقا بدونید، یعنی فکر نکنید که این عامه، این خاص شماست، گروه سنی شماست. به همین دلیل دو تا احساس کشنده است. بذارید زیر پاتون. میخواید موفق شید، بذارید زیر پاتون. فکر نکنید در این جامعه مدرسه تموم شد، سنتون رفت بالا، سرباز رفتید، برگشتید، اومدید، جامعه میگه بفرما به شما این جوده. جامعه هیچ به شما نخواهد داد. اینو بدونید، جامعه چیزی نداره به ما بده، چون ما به جامعه چیزی نداریم. اینو بدونید دانش آموزان خوب، نه کسی به شما شوق خواهد داد، نه کسی به شما احترام خواهد، نه کسی نوازشتون خواهد کرد، نخواهد کرد، و کسی هم ناله های شما رو نخواهد شنید. هر چقدر ناله کنی بیشتر ترد میشی. اما اگر موفق بشی، اثرگذار بشی در درجه اول در زندگی خودت، حداقل چیزی که اتفاق میفته از این پلدان میای جلو ویترین بشی، تو مدرسه عکستو میزنن، تو شهر بهت افتخار میکنن، و اون وقته که زنده که از خودت خوشت میاد صدها نفر هم بهت میچسبن، خودشو با تو نشون میدن. چرا؟ از شما کسی نمیاد بگه امضا بده، تو رو خدا این امضا کن وایسا با من یه عکس سلفی بندازی. سلف میدونی چیکار؟ من موبایل میگیرم میندازم سلفیه، تازه مد شده. گوش کن، گوش کن، کرم از شما کسی نمیندازه، چون شما رو کسی لایق عکس انداختن نمیدونه. بدونید اینو، بالاخره به اون مرحله میرسید. چرا شما کنار دیگران وایسید خودتون رو نشون بدید؟ بذارید دیگران کنار شما خودشون رو نشون بدن. اگر این اتفاق افتاد، شما از زندگیتون احساس لذت میبرید. لذت یعنی این دیگه، لذت یعنی این که نشستی تو خونه امنیت داری، لذت یعنی این که فردا با خانوادت میری آستارا، اگه موفقی میری هتل اسپیناس زندگی میکنی، اگه ناموفقی مجبوری یه جا پیدا کنی که چادر بزنی تا صبح داره بچه تو کنار آقا. اینا واقعیت های زندگی. اون وقت مجبوری تفاوت زندگی خودت رو توجیه کنی، بگی من از صاحب دوران رو ماده منه بگیده سجده بلولارکم بلولارکم. ببین میدونه ما یه میشتریم روزانه همون کاری که پدران شما برای شما میکنن. میدونی چی کار میکنه؟ برو بگو من فیلن کتاب رو میخوام، میخره. بعد به هم گردی میگه که خوب بخونی یا به ما اینقدر نمیخریدن، من کتاب رو با چشم میبستم، من با تو پیاده میرفتم فلان میرفتم، پدرم میگه برو تو مزرعه کار کن. همون کاری که اون داره نادانسته و اشتباه انجام میده، مجبور تو هم چیکار کنی؟ قیاس به نفس میکنه. چرا؟ بالاخره اون دوتا احساس رو میخوام بگم. یک، برای موفق شدن انتظار تغییر دیگران رو نداشته باشید. دیگران تغییر نخواهند کرد. دیگران رو هر جور هستند بپذیرید. حالا دام چرا موفق نیستی؟ منتظری معلم خوب درس بده، چون خوب درس نمیده من نمیخونم. نشد، شکست میخونی. فلان کتابو بدن، محیط مدرسه فلان بشه، در جامعه فلان بشه، صدا سیما فلان کنه، صدا سیما خودش تو گل مونده. چه بمونه که بخواد تو رو چیکارش کنه؟ کمکت کنه. دقت کنین رو میگم. به همین دلیله که من میخوام منتظر نباشه کسی وحی بیاد، یک کسی با اسب سفیدی بیاد شما چون زندگی شانسی نیست، انتخابیه. دانش آموزان، زندگی کردن انتخابیه، درس خوندن جزء زندگی شماست. درس را به عنوان زندگی انتخاب کنید، نه به عنوان ابزار. اشکال ما اینه، شما به درس ابزاری نگاه میکنید. معلم امتحان میگیره میخونم، نمیگیره میخوابم. به همین دلیل افرادی که احساس اول رو دارن چشم نگرن نه ذهن نگر. ببینید بچه ها، دانش آموزان شکست خورده با موفق فرقشون تو چشم و ذهنه. آدم ناموفق با چشمش میبینه، آدم موفق با ذهنش میبینه. ببین آدم ناموفق الان فردا رو نگاه میکنه با چشمش، چون با چشم میشه تا فردا دید، با چشم میشه دوربر رو دید، با چشم نمیشه آینده رو حس کرد. میگه خب فردا امتحان ندارم، فلانم ندارم، مرزش فلان فلانه، توجیه میکنه میشینه اتهام وقت میکنه، چون با چشمش فردا رو میبینه. آدم موفق با احساسش زمان کنکور، زمان امتحان نهایی رو تجسم میکنه، از فردایی که هیچ کاری نداره به عنوان فرصت استفاده میکنه، چون همیشه نگرانه 6 ماه 5 ماه بعده. اما آدمی که با چشم ناموفقه 6 ماه بعد راست نمیتونه حس کنه، اینه که فقط تا فردا میتونه ببینه، امتداد دیدش کمه. چه کسانی امتداد دیدش کمه؟ دانش آموزان، کسایی که انتظار داشته باشن برای موفقیت دیگران چیکار بکنند؟ ها؟
ایراد میگیره، از خانواده ایراد میگیره، از دوست ایراد میگیره، ایشو میفته رو قلتک ماشین ایراد سازی.
خودش تخریب میکنه. به جای لعنت فرستادن به تاریکیش هم روشن کن. دومین احساس از اونم بدتره، خیلی بدتره، خیلی خیلی بدتره. ببینید اونم اینه که اگر کار مثبتی انجام دادید، اگر یه موفقیت نسبی به دست آوردید، اگر کار خیلی انجام دادید، اگر یه باورتون موقتا عوض شد، موقتا، اگر از این جلسه رفتی بیرون به جای 2 ساعت 5 ساعت مطالعه کردی که اتفاق خواهد افتاد، به دیگران منت نذاش. چون 5 ساعت امروز مطالعه کردی، پدر مادرتو برای خودت نکن، به معلم گستاخی نکن، به دوستت چاقوشونه نشون نده، برعکس یاد گرفتی به دوستت یاد میده. به همین دلیل که ما دچار رقابت ناسالم در محیط آموزش پرورش هستیم. دانش آموز میبینی پیش یه مشاور میره، به اون یکی نمیگه، یه مطلب منبع دست پیدا میکنه حل میشه، به اون یکی نمیگه. قایم موشک بازیه، زشته. هر چقدر سطح دانش آموزان بالاتر میره این بیشتر میشه. تو مدارس عادی ما کمتر، تو کیسه ها بیشتره. ببینی یا میبینی که توی خانواده چون 5 ساعت درس خونده دیگه، چون درس خونده سفره هم جمع نمیکنه، تشکر کردن یادش میره، قدردانی کردن یادش میره، عبادت نمیکنه، چون فکر میکنه علمش بهتر از عبادتش. بعضی موقع آدم منت میذاره، به خودش هم ممکنه منت میذاره، بعضی موقع به خدا منت میذاره، چون درس خونه خوبه، چون 10 نفر تعویضش گرفتن، فلسفه زندگی شدش میشه، بکنه همش اما اینجاست که زمین میخواد. شما ممکنه نمره بیار خوبی باشید، اما ممکنه آدم باسوادی نباشید. ممکنه معدلت 20 باشه، ولی ممکنه اثرگذار نباشید، جذاب نباشید، جذابیت داشته باشید. ببینید؟ جذابیت انسان رو رشد میده. روی این اساس مقدمه رو گفتم تا قبل از این که بخوام اردا من بی زحمت کابلمو بریم بو خاموش اولش. خب چی نیستیم؟ دقت بفرمایید دانش آموزان، قبل از این که ببخشید من یک لحظه، برای اینکه همه اینها حس بشه یک اسلاید بهتون نشون خواهم داد و بعد میرم سراغ مسائل برنامه‌ریزی درسی شما. و ببینید که قطعاً بعد از اینجا که از اینجا رفتیم بیرون دیگه نمیتونیم مشکلی برای خودمون و دیگران ایجاد بکنیم. قشنگ نگاه کنید، قشنگ گوش کنید لطفا. دقت کنید، برای اینکه بدونید ما در چه موقعیتیم، از این به بعد چجوری باید شروع کنیم، توجه کنید. جانم دوست دیرینش در وسط میدان جنگ افتاده، میتوانست بیزاری و نفرتی که از جنگ تمام وجودش را فرا گرفته حس کنه. سنگر آنها توسط تیرهای بیوقفه دشمن
محاصره شده بود. سرباز به ستوان گفت آیا امکان دارد بتواند بیرون برود و خودش را به منطقه بین سنگرهای خودی و دشمن برساند؟ سرباز به ستوان و دوستش را که در آنجا افتاده بود بیاورد. ستوان با ستوان بتوانی بروی،
مجبورش با کنیم؟
برقص، پس تا میتوانی زیبا برقص. حالا که باید بخونی، به خاطر کسی بخونی، به خاطر چیزی بخونی، اون چیز میشه احترام، شخصیت، احترام به خود، اعتبار آینده، ذریب اثر گذاری، هر چیزی به خاطر خدا. میگه آقا که تصمیم گرفت پس قشنگ بخون. قشنگ خوندن دیگه بهانه توش وجود نداره. اینه که زیبا بخونی. این زیبا خوندن قبل از هر چیز نیاز به یک سری اطلاعات داره. دانش آموزان سال سوم و دانش آموزان سال چهارم جفتش اینجا. یکی از مسائلی که سالهای اخیر خیلی روش تمرکز شد و خیلی ها هنوز به طور جامع ازش اطلاعات ندارند، ما مقصریم که به شما خوب اطلاعات ندادیم و شما مقصریم که نسبت به اون حساس نشدید. پس هر دو مقصر دیگه، نه مشکل اون زمین بس اومده. در کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس مصوب شد که از سال 93 به بعد کم کم زمینه حذف کنکور اتفاق بیفته. کاری که انجام دادن اومدن تأثیر مثبت معدل رو به تأثیر مستقیم معدل تبدیل کردن. مثبت معنیش این بود اگر شما معدلت 18 بود کتبی سال سوم، فقط معدل کتبی سوم مهمه، پیش مهم نیست توی کنکور، ترم اول مهم نیست، یعنی اثرگذار نیست، ولی اهمیتش جای دیگه هست، این به من نیست با اون انجام ندن. کتبی فقط سال سوم دخالت داره و اون کتبی سال سوم وقتی دخالت داره تا سال 92 کنکور 92 مثبت بود. مثبت این که یکی معدلش 18 بود تو کنکور میزد 20%، میبیدن اینو اگه دخالت بدن به معدل 20ش میشه 25، دخالت میدادن به این گفتن تاثیر مثبت. اما اگه کسی تو کنکور میزد 80 معدلش 10 بود دخالت نمیدادن، چون میگفتن دخالت بدید این 80 میشد 30، پس بهتر بود دخالت ندید. به این میگفتن تاثیر مثبت، یعنی جایی که معدل دخالت داشت دخالت میدادن. گرفتیم چی شد؟ اینجا معدل حکم نیروی کمکی داشت، اما از سال 93 معدل حکم نیروی کمکی نداره، حکم ضریب داره، تأثیرش مستقیم شد. منظور از تأثیر مستقیم چیه؟ تأثیرش اینه که شما اگر کنکور هر چی بزنی 75% حساب میشه، 25% معدله، معدل کتبی به اضافه کنکور میشه 100%. حالا 100% تو کنکور بزنی 75 حساب میشه 25. یکی تو زیست بزنه 100 توی امتحان بگیره 10، اون 100ش تبدیل میشه به 65. به همین دلیله که یک معدل کتبی سال سوم، یک معدل دقت کن معادل 800 رتبه است در کنکور. یعنی من دانش آموز که در کنکور معدلم 20ه زدم، ببین دقت کن معدلم 20ه 50% زدم، یکی دیگه 19ه اونم 50% زده. حالا اونی که 20ه نسبت به اونی که 19ه رتبهش 800 تا بهتره. 800 میدونی چیکار میکنه؟ 800 یه پزشک رو تبدیل میکنه به اون آزمایشگاه، 800 دانشجو روزانه رو به شبانه تبدیل میکنه، 800 تهران رو به ارومیه تبدیل میکنه، به تبریز هم تبدیل نمیکنه. یک نفر تو رشته ریاضی رتبه بیاره 200 میره تهران، بیاره 1000 میاد اون بیاره که تبریز نمیره. دقت کردید؟ بس اینجاست، 800 اینقدر مهمه. حالا دانش آموز سال چهارم اینجا نشسته ممکنه بگه خب ای دل غافل چرا به ما نگفتن، ای کاش زودتر میگفتن. بچه ها من سخنرانی داشتم با شما قبل از شما اومده بودم گفتن آیسه دارم چرا شما از مهر به ما اینا رو نگفتی؟ مطمئن باش پارسال این موقع هم گفتم اگر اون نمیخواست واقعا بهش اثر نمیذاره. کسی که منتظر شده یه نفر بیاد اینجا بهش بگه تا اون درس بخونه، اون آدم موفقی نیست، اون آدم هیجانیه. اون 10 روز میخونه، روز 11 یه اتفاق دیگه بیفته، این مسائل دیگه از یادش میره. ما ما نباید تصمیم هیجانی داشته باشیم.
حالا دانش آموز سال چهارم سال سوم تکلیفش معلوم شد، باید چیکار کنه؟
تسلط بر کتاب درسی، یادگیری تشریحی، تست زنی هم اگر انجام بده تست خوانی بکنه، یعنی در تست ها سرعت مهم نباشه، تست رو بخونه نکته استخراج کنه تا میتونه نکته استخراج کنه. بعد نترسید سال سوم، چرا؟ سال سوم من اگر سمن معدلم بالای 18.5 بیاد، 18.5 به بالا برم به سمت 19، همین که نزدیک های 19 شدم سر جلسه کنکور بشینم، بیسکویت ها بخورم، آب میوه ها بخورم، به همه هم نگاه کنم اینجوری 37,000 رتبه شدم. یعنی اگر هیچ علامتی نزنی 37,000 رتبه چی هستی؟ جلوی سال سوم 60% کنکور تو سوم، سال سوم 60% کنکور سال سومه. بپذیر این موضوع رو. چرا؟ 25% سوال، 25% اثر مستقیم ماده پیشا گوش بدم، 45% سوالات کنکور بودجش انسان معلوم شده، حواستون باشه، حتی سرفصل هم معلومه کدوم سرفصل چند تا سواله. 45% سوال از پیشه کنکور، 35% سوال ها سومه، دقت کنم از سال سومه، موابقش دوم و مشترکه، سال سوم 60%، 35% سوالاش تو کنکور میاد، 25% مثلا مستقیم معدله، معدلم کلی نیست، دونه به دونه دست به دست اثر میذاره. اینه که دانش آموز چهارم دانش آموز سوم باور غلط تقلید غلط رو زمین بذارید. ما میشنیم از دانش آموز برگرد بگید چیه؟ عمومی ها رو بعد از عید میخونم. عمومی به چه دردم میخوره؟ نخون، اما بدون بیشترین تأثیر رو در رتبه اولین درس ادبیات میذاره، 280 رتبه هر سوال ادبیات، 260 سوال عربی میذاره هر سوال، بعدش تازه رشته های دروس دیگه میاد که مثلا در تجربی زیست میاد، در علوم انسانی درس ریاضیش میاد، عربی اختصاصیش میاد، ادبیاتش میاد در انسانی، و در رشته ریاضی فیزیک و ریاضی میاد. اما در هر سه تا رشته ادبیات و عربی جامعه جامعه وحشتناکی داره انجام میده. بعد دانش آموز میاد میگه که من تو ادبیات ضعیفم، تو عربی ضعیفم، من نمیخوام بگم اینو تبریک کنم، میخوام بگم اینو بذاری کنار. دانش آموز میتونه مثلا زیست رو بزنه 50-200 ساعت زیست بخونی، 50 زیستت میشه 70-20% میره بالا، اما 200 ساعت مطالعه رو بذاری روی عربی و ادبیات، 20 ادبیات میشه 80، 20 عربی میشه 70، ضریب تکثیر اینجا بیشتر از اونه. به همین دلیل سیستمی مطالعه کنید، عمومی به اختصاصی. مثل این نباشه آدم وقتی میخواد که میگه من میخوام پزشک بشم، عربی به چه درد من میخوره، من میخوام وکیل بشم، ریاضی به چه دردم میخوره، این میمونه که به فرد میگه که کیک دوست داری؟ عاشق کیک خوردنم، تخم مرغ دوست داری؟ بلش کن تخم مرغ رو. بابا کیک هم از تخم مرغ درست میشه، بخاطر اینکه کیک خوشمزه داشته باشی باید کیک آردم باشه، تخم مرغ هم باشه، روغن هم باشه. تو وقتی بخوای کنکور رتبه بیاری باید تو رتبت عربی هم باشه، ادبیات هم باشه، دینی هم باشه، زبان هم باشه، همه اینا باشه. ما مشکلمون تو منطقه دو چیه؟ منطقه دو شهرهای کوچیک دو تا مشکل جدی داریم، ضعف بچه ها در درس زبان انگلیسی، درصدشون فوق العاده پایینه، ضعف دانش آموزان در درس ریاضی. چرا اینجوریه؟ باور کردید ضعیفی وقت نمیذارید. آقا معلمامون خوب نیست، در معلم چیکار؟ ببین معلم وابسته نشو، معلم بخشی از زندگی و تحصیله، کل زندگی نیست. معلم بده راهکار بهت میدم، کتاب کمک آموزشی بگیر بگی بخون، از کمک آموزشی استفاده کن، کم آوردی بپرس، معلمو به چالش بکش. شما میتونید معلم خوب پرورش بدید، معلم نمیتونه دانش آموز خوب پرورش بده. من بهترین معلم دنیا باشم، انیشتین زمان باشم، شما آیکیو جهان باشید، شما به گفته های من توجه نکنی، نه آیکیو تو اثر داره نه روش تدریس من، ولی من گرایش به داشتن تصویر مثبت نزد دیگران بگم حب ذات. خب حب ذات من معلم به ایجاب میکنه که شب به جای که 11 بخوابم بشینم یه بارم یه سریال ببینم، برم 3 تا کتاب جمع کنم بخونم که صبح پیش شما به اصطلاح زبان ترکی ترکی خودمون گزار میام. دقت کردی؟ ببین گوش بده، معلم این حب بزده. تو وقتی معلم میاد میبینه که بابا شما را از معلمت بیشتر خوشت میاد تا به استراحت بده دست نگه بشه خاطره بگه، اونم دیگه چیکار کنه؟ حب بزادش ایجاب بکنه به جای سختگیری با شما همراهی کنه. خب من اینو میخوام بگم که ما توی شهرهای دیگه من داریم دیگه آمارمونو داریم، هر سال الان 10 ساله اگر توی کنکور حداقل 3 تا رتبه تک رقمی ندیم اون سال سال ما نیست. برید آمار رو نگاه کنید 10 سال گذشته، هر سال ما تو تبریز حداقل 3 تا دانش آموز شخصی هم میشناسن، امسال 6 تا خواهیم داد. ما با تهران رقابت میکنیم، با اصفهان رقابت میکنیم، با مشهد رقابت میکنیم، تو رقابتت با شهرهای اندراز خودته، 90ش رقابت میکنی با مخابرات. شما اگه یه تیم فوتبال داشته باشید اونم یه تیم فوتبال داشته باشه، دوست دارید تیم خودتون موفق بشه، دوست دارید همکلاس خودت موفق بشه، غیرتی باشید یه ذره. ببینید برای پسر و دختر رگ انگیزه فرق می‌کنه. رگ انگیزه برای پسر غیرته، غروره. رگ انگیزه برای خانم حیاست، حرمته. اینه که خانم ها به حیا خیلی توجه میکنن، ولی آقایون میبینید یه ذره راحت ترن، این که نه اینکه بی حیا باشن، نه، مفهوم حیا در خانم ها برجسته تره، مفهوم غرور اعتبار در کی؟ آقایون غیرت سر بهش رو تحت بر بخوره. و هم به نذارید چرا تو موفق بشی؟ چرا همدانی از منطقه دو موفق بشی؟ تو هم منطقه دوی، اونم منطقه دوی. چرا؟ چرا مثلا من در بابل رتبه زیر صد منطقه دو امسال 38 نفر بود، همتراز تو بود. بابل با من رقیب نیست، اما ما اجازه نمیدیم اصفهانی اینقدر بیاره رتبه، چون رقیب اون منطقه یکیشونه. تو نباید بزنید، هیچی هم کم نداری، تازه تو فرصتت از اون بیشتره، معلم اونم از تو بیشتر نمیدونه. جو اونا جو متفاوتیه تو بابل. جو چیه؟ جو همکاریه، جو نگاه به آینده است، جو دوست داشتنه، جو غیرتی شده، جو تلاش به عقب نماندنه نه کمک به عقب ماندن. ناظر هم دیگر، شما ناظر هم دیگه باشید، بند بدید سال سومیا رسالتشون معدل انسان کتبی، معدل کتبی. و فکرم نکنید که میشه، گوش کنید، پارسال دانش آموزی داشتم؟ نه کنکور سال 92 دانش آموز داشتم. فقط نگاه کنید از همین جزیره اسلامی یا آقا پسر همین جزیره اسلامی در بیستان نمونه آذرشهر درس میخوند. آذرشهر منطقه 3 هست، در شبانه روزی نمون چون پدرش فوت کرد، رفت اونجا پیش خواهراش که خواهراش بی سرپرست نمونن، زمین رو میکند اون شو زمین در هر کاری کشاورزی غیره. ایشون بدون هیچ گونه معلم ازاد، حالا بگه شاید نگید استثنائیه چون اثبات بکنم استثنائی نیست، هیچ رتبه 13 کشوری آورد در تجربی. ببین چه جوری آورد، بعد نگی کنه استثنا نبود. ببین تو کنکور ما نمونه های بازسنج داریم، یاد بگید یعنی چی بازسنج. نمونه بازسنج یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفر بره کره ماه یک موجود زنده پیدا کنه میتونه ادعا کنه که اونجا حیات هست، یا باید 500 تا پیدا کنه ها؟ یه دونه کافیه؟ نه، اگر در شهر 90 دانش آموز تونسته رو به تک رقمی بیاره، حتی در 100 سال گذشته دو رقمی بیاره. پس بدون پتانسیل اووردن اون رتبه با همین شرایط موجود برای همه وجود داره. هیچ وقت خودتون رو از دیگران جدا نکنید. اسم یکی رو نذارید رستم، خودتونم از اون بترسید. اسمش رستمه، واقعا رستم نیست. بعضی موقع به یکی میگی بچه پولدار، به یکی میگی باهوش، به یکی میگی خوشتی، بعد فکر میکنی که همه مزایا ایشونه، همه معایب تویی. این کارو نکن، این باعث فرار از خودت میشه. اینه که یه دعایی هست، میگن که خدایا ما را نسبت به داشته های ما آگاه کن، تا نداشته های ما اذیتمون نکنه. ما وقتی از نداشتن خودمون، از نقصهای خودمون ناراحتیم که به داشته های خودمون توجه نمی کنیم. بزرگترین داشته تویی که سالمی، به معلم دسترسی داری، مدرسه میای. اما میبینی که دانش آموز سال چهارم چیکار میکنه؟ آقا تا عید میای ما، بعد عید ما نیستیم. نباش، کلن نباش، این فرصته برای تو. اومدنه به مدرسه فرصت. تازه اگه آموزش پرورشم نگفت نیا، برو به مدیر حمله کن، آقا معلم رو دعوت کن بیاد، من تا روز کنکور میخوام دسترسی داشته باشم به، گوش بده، من میخوام دسترسی داشته باشم به منبع. سوالی کم آوردی بذار معلمت اونجا باشه، اما مدرسه رو تعطیل کن نباش. بریم معلم بگی اینو بگو به من، میگه بیا کلاس خصوصی. بعضی موقع خانواده ها شکایت میکنن از ما، میگن آقا به این معلم ها بگید نکشونن کلاس خصوصی. میگم شما پرورش میدید معلم خصوصی رو، معلم خصوصی وجود نداشت. میگن نه اینا میکشن. میگم اینا نمیکشن، مدیر به تو میگه که بیا مدرسه. در طول سال دو بار نمیای پیشتر که تحصیلی بچه تو بپرسی، اما با ماشین حالا اینجا خوبه، میری دو ساعت جلوی آموزشگاه وای میسی، تو سرما گرما میبری میاری، عین ککتم نمیگزه. ما فلسفه مدرسه رو اشتباه کردیم. شما از مدرسه جدا شدید، وای به حالتونه. رمز موفقیت یزدیا، رمز موفقیت سمنانیا، رمز موفقیت بابلیا، آمولیا، همه اینا منطقه تو هست. من در مورد منطقه یک صحبت نمی کنم. میخواید ببینید الگوی اینا چیه؟ الگوشون اینه که با مدرسه آشتی هم. حتی در عید در مدرسه الگوی کنکور میزنن. الگوی کنکور چیه؟ در مدرسه بازه، دانش آموزا مهمون میاد میره، میان برای خودشون اونجا قضای خودشون هم میارن. ما در تهران داریم دیگه، به نفع ماست. ما که ما بعضی موقع به نفع ماست. خب ما کارمون هم اینه، گوش کن، ولی برای من تره در تهران سالانه با پارتی هزار تا دبدبه به کبکبه اردوهای کنکور هست. 15 روز دانش آموز 15 میلیون باید بده. گوش بده، روزی 1 میلیون، گوش بده، اونم با پارتی. میان اینجا آشپزش هست، بهترین معلم های کنکور هست، مثلا بهترین معلم های کنکور مثلا جلسه‌ای میگیره 80,000 تومان، یا معلم کنکور که ساعت دو ساعتش 2.5 میلیون تومان. من خودم میارم تبریز دیگه، ما تبریز برای بچه همون همهش میاریم، گوش بده، ارزش داره، میارم زگه دارم امثال هم. ای کاش پول بگیره و یاد بده. اسم معلم رو نمیبرم، ولی معلم زیست میاریم، عربی میاریم. عربی رو ما زیست رو بردم 4 ساعت درس داده، 16 میلیون پول گرفته فقط 4 ساعت. ولی وقتی رفته رفعه زیده صد ما از 10 نفر شده 25 نفر، چون فوتای کوزگری رو گفته. شما بایستی التماس کنید معلم بیاد سراغتون، حتی برید پول بدید پیدا کنید، اما نه اینکه مدرسه رو ول کنید این ور خرج کنید. مدرسه رو داشته باشید به عنوان برنامه، اونم داشته باشید به عنوان فوق برنامه. اما میدونی شما مشکل تو کجاست؟ معلم رو تعطیل میکنی، مدرسه رو تعطیل میکنی، کتاب رو تعطیل میکنی تا برید به فوق برنامه برسید. بچه ها این اشتباه ها. برنامه اگر ضعف داشت، ناقص بود، میرن سراغ فوق برنامه. ما تو ایران هم اشتباهمون اینه، میبینی که درس رو تعطیل میکنیم، خیلی کار رو تعطیل میکنیم که بریم به ورزش برسیم. بابا ورزش گفتن فوق برنامه است، ورزش جزء برنامه نیست. اینه که باز اون مسائل تربیتی ضعیفی، چون جایگاه برنامه رو، فوق برنامه رو بلد نیستیم. برنامه فوق برنامه بعد از برنامه است. خب بماند، گوش کنیم دانش آموزان عزیز، با این اوصاف سومی ها تکلیفشون محدده کردیم. پیشا کنکوره. حالا نگران نباشید. راه جبران هست، من عقب موندم. بله، از این به بعد صحبت میکنیم. بقیش آموزان گذشته رو تمام کن. اگر میخوای موفق باشی در هر نقطه هستی بعد رو ببین. دیل کارنگی گفته در آیین زندگی جمله که تونست 6 میلیون انسان رو از خودکشی نجات بده. داستانش مفصله، نمیخوام زمان گرفته بشه بگم، ولی اینه که میگه هر روز برای انسان عاقل آغاز زندگی تازه است. هر روز برای انسان عاقل، دیل کارنگی گفت، آغاز زندگی تازه است. اما حضرت علی علیه السلام فرمودند ای کاش انسان ها به اندازه عملشان حرف بزنند. ای کاش انسان ها به اندازه اینجا منظور از عمل ادعا هست، فکر هست، تخیل هست، تصور هست. میگه که ببین گوش کن، دست نمیخونه، یه ساعت دست میخونه، یا ها میبینی تجسم میکنه که توی جگوار سوار شده داره اتوبانو میده، همینی؟ نمیشه. یا مثلا میبینی که بعضی بچه ها میدونی چیکار میکنن؟ گوش کن، بعضی بچه ها این شکایت از من دارن، میام چه میام صداقت میام چیه؟ میگه من مشکل اینه که مثل دست تخیل میکنم. میگم هان تو خیلی حرف میزنی. میگه چرا؟ میگم ببین تو نسبت به اون مقدار عملی که انجام میدی نسبت به اون نه احساس داری نه به حساب گفتار داری، بیشتر از عملته. تو مثلا وقتی 2 ساعت درس میخونی فکر میکنی که باید پادشاه بشی، فکر میکنی باید بهترین خونه رو داشته باشی. نه، 2 ساعت کمه. هر چیزی برای خودش استاندارد لازم داره. استاندارد لازم برای درس خوندن روزایی که مدرسه نمیرید 10 ساعته، روزایی که مدرسه میرید 6 ساعته، 10 الی 12 ساعت روزایی که نمیرید، 5 الی 6 ساعت روزایی که میرید. حالا اگه تو این استاندارد رو نداشتی نمیتونی ادعا داشته باشی که یه روز عکس تو رو تو مدرسه بلند بزرگش کنن یا بخوام تو رو توی شغلی موفق جلوه بدن. امکان نداره این اتفاق بیفته. روی این اساس تکلیفمون معلوم شد. حالا بعد از این نگاه میکنی دیره، ای کاش مهر بود. نه، من میخوام خدا رو شکر امروزه. میگن انسان خوب موفق از وضع موجود نسبت به وضع موجود قانع میشه، راضی نمیشه. میگن میشه قانع باشی ولی را چون اگه قانع و راضی باشی باب تکامل بسته میشه، پیشرفت بسته میشه. لیسل انسانه الا ما سعا، اون وقت بحث تلاش و کوشش و سعی همه از بین میره. میگه قانم خدا رو شکر، راضی هم به رضای تو، اما از اینم بهتر میکنم. من به شما ثابت میکنم بعد از این میشه رسید. سومه که بحث معدله، مشکل نیست. چهارمه نگاه کنم، تو کنکور صرف نظر این که معدله 10 مهمی، تازه 10 هم باشه در مقابل یک دونه 20، 7% بیشتر بزنی رسیدی به 20. ببین یه نفر معدلش 10 باشه یکی 20، تو کنکور معدل 20 بزنه 50%، 10 بزنه 57%، جفتش با هم برابر میشه. فهمیدید چی شد؟ پس راه جبران معدل از طریق کنکورم باز مهیا است. 7% هم تو هر درس میشه 2 سوال. گوش کن، حالا اگه 15 داشته باشه میشه 3.5%. پس این از اون بابت. حالا ببینید از این به بعد نگاه میکنم. بچه ها ببین، تو کنکور بین 230 الی 250 تست میاد. خیلی ساده است. از شما سوال میکنم در نقطه صفر باش، هیچی بلد نباش، بدترین شرایط داشته باش، روزانه به طور متوسط 6 تا 12 ساعت، من میگیرم 8 ساعت، یه دانش آموز صبح تا شب 8 ساعت درس بخونه، مهم نیست چی خوند. دوباره تاکید میکنم مهم نیست چی خوند. از اون 8 ساعت درس خوندن بره تو کنکور، از بین 250 سوال میتونه 1 سوال بزنه یا نه؟ میتونه یا نمیتونه؟ 1 سوال میتونه یا نه؟ قبول داری؟ تمام. 150 روز تا کنکور مونده، 150 توی یه تست دیگه، نیم تست نداریم که، یه تست داریم دیگه، کمترین باید بشه. میشه 150، 150 میشه 75%، 75% میشه رتبه زیر 50. چون رتبه هایی که ما میانگین دستگاهشون 80ه. تک کشوری هم پارسا تک کشوری ریاضی 79.8 بود میانگین دستگاهش، ریاضیمون 82.5 بود. سال قبلش دانش آموز خود ما بود رتبه 1 بود، باستانی عکسش هم روی گاهه. ایشون از این باور نداشت رتبه 1 باشه، 82.5 درصد زده بود رتبه 1 کشور شد. خب گوش بدین پس میشه. حالا شروع کردیم، برای این شروع باید چیکار کرد؟ در 6 چیز باید زندگیتون اصلاح کنید. درس نخونید دانش آموزان، درس رو بدش کن آقایون، درس رو تموم. ما درس نمیخونیم اما زندگیمون اصلاح میکنیم. زندگیتو اصلاح کنی اوتوماتیک درس هم سر جاش میشینه. نگاه کن، اولین چیزی که بایستی برای موفق شدن تو توی درس و تحصیل و غلبه بر ناملایمات درسی داشته باشی، اولیش بیداری قبل از 7:30 صبح. کسایی که بعد از 7:30 صبح بیدار بشن واکنشاشون کند میشه. کسایی که احساس کندی میکنن میگن واکنشامون ضعیفه، بدونید اون افرادی هستن که در دیر بیدار میشن. دیر بیدار بشی نیمکره چپ غیر فعال میشه. نقش نیمکره چپ واکنشه. به همین دلیل سربازا رو هم موهای سرشون رو میزدن هم صبح باید زود بیدار بشن، چون میدونی که انسان از غشای پوست سر تنفس میکنه، از یکی از لای انگشتای پا تنفس میکنه، یکی هم قسمت دهن. ببینید به همین دلیله که اینا باید زود بیدار بشن که واکنشاشون سریع بشه، چون نیمکره چپ صبح فعاله. هر چقدر دیر بیدار بشی کندتر عمل میکنی. خانم خانه‌داری که ساعت 10 بیدار بشه تا 1 نمیتونه کاراشو تموم کنه، اما اگر 6 بیدار بشه تا 7 همه چی تموم شده، چون واکنش سریع‌تر میشه. 2، خواب قبل از 11:30 شب. شب بیداری باعث مرگ بیشتر سلول‌های خاکستری مغز میشه و طول مدت ماندگاری مطلب رو در حافظه شما کمتر میکنه. به حافظه دائم انتقال نمیده. کسایی که شب بخونن صبح سطل مغز رو پر میکنه، صبح روی شب بعد صبح روی ورقه میریزه 20 میگیره، 5 روز بس تست نمیتونه بزنه. پس شبخانی انجام ندید. چرا؟ چون بعد از ساعت 11:30 و در تابستون از ساعت 12 عملا نیمکره چپ و راست تعطیله. شبخانی نکنید، ولی شب امتحان شب خانی کردن برای نمره اشکال نداره. برای آزمون نهایی سال سومیا همون روز آزمون شب خانی اشکال نداره، اونم فقط برای معده. اما برای تستری اصلا شب خانی جواب خوب نیست. سه مصرف صبحانه خیلی مهمه. مواد غذایی مهمتر از اونه. من این نوع مواد غذایی رو به گروه خانوما نگفتم، چون برای اونا پارادوکس ایجاد میکنه. به شما عرض میکنم اولین ماده غذایی که آقایون باید مصرف کنن تا بتونن سطح فعالیت مغزی رو بیشتر کنن ماده لیسیتینه. لیسیتین در چی وجود داره؟ سوکان لیسیتین، دانه های سویا و بعد زرده تخم مرغ. یک آقا پسر در طول هفته حداقل 5 عدد زرده تخم مرغ باید مصرف بکنه. فکر کبد و کلیه نباش، نگران نباش، به فکر فعلا مغز باش. هیچ اثری از اونها نداره، با ما متخصص تغذیه صحبت کردیم. ببین دومین ماده که باید مصرف کنید آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان باعث میشه که گردش خونتون منظم باشه، احساس شادابی کنید. آنتی اکسیدان در میوه های قرمز رنگ وجود داره. هر میوه ای که مثل زرش، تمش، توت فرنگی، نمیدونم آلبالو، اینجور چیزا توش زیاد داره. ببین گوش کنید، افرادی که فقر مصرف آنتی اکسیدان داشته باشن یه خطر جدی اونها رو تهدید میکنه. گوش کن یه لحظه، 96% شما مبتلا به این خطری. گوش بده توجه کن، فقر آنتی اکسیدان، ببین فقر آنتی اکسیدان، ضعف مبانی دینی یعنی عبادت. گوش کن، کسی که عبادت بکنه از این خطر کمتر دچارش میشه. گوش کن، ضعف ورزش، کسی که ورزش نکنه بیشتر درگیرش میشه. چون موضوع بعدی من چهارمی ورزشه که با این قاطی کردم گفتم. ببین حداقل باید روزانه چهارمی بند نیم ساعت ورزش انجام بدی. گوش بده، تخیلات جنسی و جسمیه 96% داری. گوش بده، گوش بده، 4% هم ضعف دارن. دقت کردی؟ نه اینکه نمیخوام، چی دارن؟ ضعف دارن. حالا گوش کن، پس شد مشکل 100%. اونم چیه؟ دانش آموزان پسر، در دانش آموزان دختر کمتره، این در پسر بیشتره. اونم اینه که حتی ما در رساله هم داریم بحثی به نام احتلام محتلم شدن، مربوط به دوران بلوغه. منتها در احتلام غیر انبیشه، انبیش اسم دیگریست، بهش میگیم ارضای جنسی. ارضای جنسی هم توسط 96% از پسرها هست، آمار هست. گوش بده، هر نظر گوش بده، توضیح بدم راهکار درمانشه ندم بدم نه. پس گوش بده، گوش بده، این چه اتفاقی تو حافظه ایجاد میکنه. ببین، بدونی که بدونی، فردی که دچار خود ارضایی یا احتلام بشه، خود ارضایی اندیشه، احتلام غیر اندیشه، بشه محتلم شدن، این باعث میشه که تا 6 ساعت حافظه شما جذب مطلب نداشته باشه. و اینجور وقت هاست که گوش کن، پول میخوری یعنی خودم هم. گوش بده، داری؟ وقتی این اتفاق افتاد ببین سیستمشو، اول گوش بده، گیجگاه درد میکنه، یه درد خبیب میاد. کسایی که تکرار کنن این موضوع رو در 24 ساعت، در 48 ساعت، بعضی افراد میبینی که ناخودآگاه. ببین من توی خوبی بدیش حرف نمیزنم، اتفاق رو دارم میگم. بهداشتش رو رعایت کن، حداقل پیشگیری نکردی درمانش رو رعایت کن. ما بعضی موقع به این نفر میگیم مصرف نکن، انجام نده، اما اگه دیدیم نمیتونه، اراده نداره، نمیگیم دیگه مصرف نکن انجام نده، میگیم عیب نداره، مصرفم کردی، انجامم دادی، حداقل سوء مصرف نکن، سوء رفتار نکن. به یکی میگیم مواد مخدر نکش، تریاک نکش، میگه بکش، میگه نمیتونم دست بردارم، بزن بمیرم. میگیم عیب نداره تو بکش، اما حداقل وقتی کشیدی روش مشروب نخور، میمیری، بدبخت میشی، سنگکوب میکنی. به این میگن سوء مصرف. من نمیگم حالا این عمل خوبه بده، انجام میدی نمیدی، میگم هست، شایع، چه ارادی چه غیر ارادی، دنبال سوء مصرفش هم توی یادگیری. چون اگه تکرار بشه ادامه پیدا کنه، ناخودآگاه، معمولا تنها باشید، نمیدونم یه تصویری ببینید، یه شخصی بیاد، تخیل بکنید، فیلم نگاه کنید، همه اینا تحریک کننده است. اول گیجگاه درد میکنه و بعد میاد به نقطه تعادل بدن، ناف انسانه، از ناف انسان یه دونه اینجور خودکار نکرده رو ساب پایی میشه، چاقی لاغلیش دیگه مهم نیست، نقطه تعادل انسان نافشه. و بعد کشاله های پا درد میکنه، این تا درد انتقال پیدا کنه از سیناپس ها، گرای سیناپسی دندریت ها بره به سمت پا، 6 ساعت طول میکشه. یعنی شما 6 ساعت اولا خشمگینی، تندخویی، فاقد تمرکزی، و بعدش هم دقیقاً شرمنده خودت هم هستی. معمولاً دانش آموزان دچار این رفتار میشن، بعد از اون حس نیاز شدیداً یه حالت افسردگی موقت ما بهش میگیم که حالت شیزوفرنی خفیفه درشون ایجاد میشه. گوش کن، این هست، دونستیم اینو، دیگه اینو به مسخره نگیری، جدی بگیری. راه درمانش چیه؟ راه چرا میگن که کسی که حتی متأهلم شد، یه اتفاق اینجور شد، حتی محتلم شد، بره غسل بگیره؟ من تو با غسل کار ندارم تو مسئله دینش. تا زمانی که آب به کل اندام شما نخوره، شما اون 6 ساعت رو طی می‌کنید، چه ارادی چه غیر ارادی دچار این حالت شدید، اولین کارتون باید دوش گرفتن باشه، غسل کردن باشه. یعنی من میگم آب به کل اندام باید بخوره تا اون 6 ساعت طی نشه، حتی بشه نیم ساعت، اثرش نیم ساعت بمونه. به همین دلیل که ما غسل هم داریم، دقیقاً به خاطر همینه که اون تعادل بهداشتیشه. خیلی از مسائل از ستیدت از اینا، هر کدوم فلسفه‌های علمی شما دارید اینجا، غسل فقط به خاطر اونه. اونم به آب خوردن به کل اندام‌های بدن که سلول‌ها دوباره فعالیت سیستمی پیدا می‌کنن. اونجا که انتقال پیدا می‌کنه درد، این فعالیت سیستمی رو قطع می‌کنه. بعد پیام‌های عصبی به مغز انتقال پیدا نمی‌کنه. انتقال پیدا نکرد شما احساس کم حوصلگی می‌کنی، خواب‌آلود می‌شی، چرت می‌زنی و بعد چیکار می‌کنی؟ در مطالعه پشت میزی علاقه داری دراز بکشی، بخوابی، بالشو بندازی، اینجوری بشینی. اینا همه واکنش های اون حالت به هم خوردن سیستم های عصبی هست که جلوشو بگیری. راه های درمانیش چیه؟ گفتم ورزش، عبادت کردن هست، شنا کردن هست، عدم مصرف مواد شیرین شب قبل از خوابه، عدم مصرف مواد نشاسته دار زیاد برای شامه. اینا رو اگه شما یوزاری رعایت کنید اون موضوع هم حل خواهد شد. 5، حذف کامله، گوش کنید، حذف کامله سریال، اینترنت، گیم از محیط زندگیتون. حالا میگه که من نه نمیتونم بدون گیم، بدون اینترنت نمیتونم. این انتخاب خودته، گوش کنید. انسان در طول زندگیش همیشه، گوش کنید، گوش کنید، بله شامتان خوب ببینید، انسان در هر لحظه هر جا باشی، سال بعد این موقع هر جایی، محصول انتخاب‌های گذشته خودشه. همیشه انتخاب خودش. بنده اینجا محصول انتخاب‌های گذشته خودم، یکی رئیس جمهوره محصول انتخاب‌های گذشته خودشه، شما سال بعد چی هستی؟ محصول انتخابای گذشته خودتی. من دارم ابلاغ میکنم، اجرا کردی نکردی محصول انتخاب خودته. انتخاب دو نوعه. انتخاب چند نوعه؟ دو نوع. یا انتخاب درسته یا انتخاب غلط نداری، نادرست هم نداری. گوش بده، گوش بده، انتخاب شما اصلا کسی بگه انتخاب غلط نادرست اشتباه داره میگه، چون هر کسی انتخابی کرد، یه رفتاری انجام داد یا خواست انجام نده، حتما سود و زیانی رو در نظر شخصی خودش در نظر گرفته. نمیشه بگه ناگاهه. چرا سمم نمیخوره؟ بکشیش نمیخوره، چون میدونه میکشتش، چون میدونه. ببینید انتخاب یا درسته یا آسان. شما چرا موفق نمیشی؟ چرا عقب میافتی؟ چون به دنبال انتخاب آسانی. انتخاب آسان چیه؟ بیا برو سر کلاس بشین همینجوری مثل مهمون، معلم درس بده تو هم نگاش کن، این انتخاب آسانه. یادداشت کنی درسته، بری بشینی یه میلیون بده سیدی های کنکور آسان هست و بخر بیا تو کلاس هم گوش نده، بنداز اونجا نگاه کن، هیچی از اونو برات در نمیاد. اون انتخاب آسانه، از اون چیره غلط آموزشیه. ما تو تهران با معلمان زبده، تبریز، اسکان، همه گفتن 5 تا 10% پوشش میتونه بده. بچه هم که پارسال همه رفتن در قالب سیلیا خواستن موفق بشن، اون ساز شکست خودش رو همونجا زدن. اون انتخاب آسانه که ببین درس خوندن حواس پنجگانه میخواد، گوش، چش، دست، حس کنه، کنجکاوی کنه. انداز اونجا بشین نگاش کن، با این هیچی در نمیاد. پس اون انتخاب آسانه، انتخاب آسانیه کتابو با کنه بیاد همه نشستن پیش اونا بشینه به تلویزیون نگاه کنه درس بخونه. بابا این خودت هم میدونی از روی ضعف شخصیتیت اومد اینجا نشسته. انتخاب آسانه، انتخاب آسانیه. از موسیقی نمیتونه بگذره، هدفونو گذاشته اینجا، این داره کلهشو میتکونه، اونجا هم درس بخونه. بعد میگه تمرکزت به هم میذاره، میگه اینجوری من میتونم بخونم. اون انتخاب آسان، انتخاب درست نیست. خیلی از رفتارهایی که میدونید غلطه ولی اصرار دارید انجام بدید انتخاب آسانه. یکی از اون انتخابای آسانم اینجاست. ببین گفتم موبایل، اینترنت، گیم، اینا زیان باره. 1 ساعت گیم معادل 3 ساعت خستگی مطالعه است. حالا موبایل رو ببین، کار کردنش رو ولش کن، اسمس بازی میکنی، مشروع نامشروعش رو کار ندارم، خود موبایل رو کار دارم. نگاه کن نتایج عجیبه، تاثیر تلفن همراه بر گیاهان و حیوان، بر پایه تحقیقات انجام یافته بوته گوجه فرنگی در همان 10 دقیقه اول که در کنار یک تلفن همراه قرار گرفته بدون مکالمه از خود هورمونی ترشح میکنه. این هورمون نزد بیولوژیست ها به هورمون استرس معروفه. گیاهان به محض آسیب دیدن اون هورمون رو ترشح میکنن. در سوئد روی یک خرگوش آزمایش جالبی انجام دادن. یک خرگوش رو کنار موبایل گذاشتن. آن موبایل همواره روشن بود. در این مدت غذای کاملی هم دادن، ولی به این نتیجه رسیدن که آن خرگوش با ادامه غذا و فلان همه چی بیش از یک سال زنده نمود. میگن اون خرگوش گیاهان بود. انسان فرق میکنه، اینجوری نیست. روی تحقیق این انجام شد. همونطوری که در عکسایی که با استفاده از دوربین های حساس حرارتی گرفته شده میبینید، با حساس حرارتی رو فقط تو دانشگاه تهران داریم، یک تخم مرغ رو در مقابل دو تا موبایل قرار دادن و پس از گذشت یک ساعت تقریبا نیمی از تخم مرغ صفر میشه. برید خونه آزمایش کنید. بعد از ببینید 5 دقیقه 1.5 میل از این تخم مرغ سفیده اینجا میچسبه به پوستش. بعد از 20 دقیقه این به 5.5 میل میرسه. بعد از 40 دقیقه حدود 1/5 از تخم مرغ رو صفر میکنه و بعد از 1 ساعت حدوداً 2/5 تا 3/5 از تخم مرغ صفر میشه و میچسبه به پوستش. دقیقاً اثر به حساب حرارتی موبایلی که روی مغز شدیداً اثر میذاره و این روی اندام‌های مغزی بیشتر اثرش. نگاه کنید برای انسان چه اثراتی داره که روی 2 میلیون انجام شده. این تأثیرات گرمایی امواج موبایل اثبات شده، لکن بعضی بافت‌های بدن بدن این که رگ‌های خونی کمی دارن حساس‌ترن. گوش کن، مغز در حالت عادی همه لخت‌هاش توی دوربین‌ها خاکستری در میاد. ببینن این قسمت می‌بینی طول رفتگی پیدا کردی، یه قسمت هم زرده. 5 دقیقه بعد از استفاده از موبایل، بعد از استفاده از موبایل، این سفیدا باعث میشه که اون قسمت از مغز قدرت دریافت نداشته باشه. ادامهش زردی، استرس و فشار روانی. بعد از 10 دقیقه این تا نصفش هدایت میشه و بعد از 15 دقیقه شما فقط میتونید از 5% از قوای مغزی خودتون استفاده بکنید. بنابراین من نمیگم که موبایل استفاده نکن، درس اخلاقی هم نمیدم. میخوام بگم موبایل با هدف یادگیری تناقض داره. حالا شما اگه بخواید استفاده کنید نکنید، بستگی به این داره که شما انتخابتون چی باشه. تأثیرات این وضعیت چی میشه؟ بیقراری، خواب پریشی، سردرد، سرگیجه، کاهش حافظه، کاهش سرعت عکس العمل. پس ببینید همینا مصداقهای از این قضیه هستن که شما دنبال میکنید. موضوع 5 گوش کن، گوش کن، دقت کن. موضوع بعدی مدیریت زمان. 5 مدیریت زمان نداری، 100% نداری. چون مدیریت زمان اگر کسی داشته باشه در همون سن 12-13 سالگی به نخبه تبدیل میشه. یکی از ویژگی های نخبگان، یکی از ویژگی هایی که افراد خلاقاً زود میزنن به چشم چه در هنر، ورزش و چیزهای دیگه، اون این مدیریت زمان دارن. اگر ببینید دانش آموزی به این سن رسیده مزیت برتری نداره، بدونید که مدیریت زمان نداره، ولی به معنی این نیست که استعداد نداره. فهمیدید؟ حالا یکی از این بحث ها فیکس بودنه. شما تو زندگیتون باید فیکس نباشید ولی هستید. از امروز بذار کنار، میخوای موفق بشی تو زمان فیکس نباشید. فیکس یعنی چی؟ فیکس بودن اینه. نگاه کن، نگاه میکنه ساعت، قراره بلند شه بره درس بخونه، میگه 1 ربع مونده به 1، میگم بذار درست 1 بشه بلند میشم برم بخونم. بعد حالا شد 1.5 دقیقه تا بیاد دور میشم، 1.5 تموم میشه. این مثل این که اغلب باید اینجوری وایسه کار کنه یا اینجوری وایسه. اینجوری قبول نیست. کوریا میگن، کوریا میگن، ژاپنیا 8 سال در توسعه از ما جلو هست، ما درد اینو نمیتونیم تحمل کنیم. کوریا میگن، میگن ولی اگه ژاپنیا یه روز کار نکنن اون 8 سال عقب افتاده رو بهشون میرسیم. به همین دلیل که رئیس جمهور نخست وزیر ژاپن اینو که شنید در سال 1998 اومد گفت که ما یه روز کار نکنیم کور خوندین شما، با اونا رقابت دارن. اومد اعلان امیداد از فردا صبح ساعتها 1 ثانیه به عقب کشیده بشه، یعنی نه تنها برای ما روز، بلکه ثانیه مهمه که ما از فردا یک ثانیه به عقب میکشیم و بعد آمریکایی‌ها توی این فیکس بودن بهتون میگن. در سال 1886 اومدن ژاپن رو ببینن چطور شد اینقدر متحول شد، ما یهو کشور اینجوری جهش پیدا میکنه. میخوام بگم ما میتونیم، ما هست مشکل نیست. ببین اومدن مطالعه کردن آنشانوز بزرگ فکر کنید، گفتم بریم 600 نفر آمریکایی رفتن یه دو سه هفته موندن تو ژاپن تحقیق کنن ببینن اینه چه روش کرد. اومدن رفتن اونجا بررسی کردن این بر اون بر هر جا رو به هم زدن، اومدن گفتن که والا ما نفهمیدیم که اینه چرا روش کردن، چون هر چی دارند ما هم داریم چند برابر، هر کاری میکنند ما هم میکنیم چند برابر. اینو به شما میگم، میبینی یکی موفق شد نگو اون هر کاری میکنه منم میکنم، اون هر چی داره منم دارم. میخوام به شما متوجه کنم این کار موفقیت اینجا نیست. ما نفهمیدیم. سه تا از هیئت دولت ژاپن به اینا جواب میده، میگه نه تو موفقیت ما رو ندرستی کشف کنید، میگه نه به خودم ما هر چی داریم ما هم داریم از اون ما هم کنیم. گفت میدونید رمز موفقیت ما تو چیه؟ رمز موفقیت ما در اون چیزایی نیست که داریم و شما میبینید، رفتارهایی نیست که انجام میدیم و شما میبینید، موفقیت ما در اون چیزهاییست که نداریم و شما نمیبینید، انجام نمیدیم و شما اونا رو نمیبینید. موفقیت ما در نداشتنه، نه داشتن. گفتن از این نمی کنید ها چیه؟ گفت ما با همدیگه رقابت نمی کنیم، گروهی کار می کنیم. چون با همدیگه رقابت نمی کنیم شما این رقابت هم نمیبینید. ما شخصیت و خانوادگی همدیگه رو تحریم نمی کنیم، تحریم نمی کنیم. ما مثل شما لاس وگاس نداریم، مثل شما اینو نداریم 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 و شما ندیدید. اومدن دیدن بله بخشی از موفقیت ژاپنیا روی بهداشت زندگیه، نه روی داشت زندگی. ما یه داشت داریم یه بهداشت، ما یه دست داریم یه بهدست. بهدست چیه؟ میره کلاس کنکور همه چی پول خرج میکنه، بعد میگه فایده نداشت. چیه؟ قبول نشدم، باید قبول میشم اینقدر پول خرج کردم. پدرم میگه که هی اینقدر پول خرج کردم. بابا مشکل تو خرج کردن نیست، مشکل تو کلاس نیست، توی به کلاسه. یعنی بعد از که تو دو ساعت کلاس رفتی باید 4 ساعت تمرین کنی. شما کلاس رفتی اومدی تمرین نکردی، کلاس داشتی ولی به کلاس نداشتی. به همین دلیل که یاد بگیرید، مدرسه رفتی باید حواست هم بره مدرسه، ولی مدرسه رفتی حواست نرفت، برعکس درد سر تو بی علاقه بید رفت به مدرسه و فایده نداره. اینا رمز موفقیت شما میتونه باشه. روی این اساسه که گفتم زمان فیکسید، شما فیکس نباش، هر لحظه شناور. الان من فیزیک بخونم بلند شدی که زمان برای شما تعیین کننده نیست. دومین مشکل شما لست تایمیه. فیکس تایم رو گفتم، الان شد نوبت چی؟ لست تایم. لست تایم میدونی چیه؟ میگه که بذار امتحانات نهایی تموم بشه شروع میکنم، از شنبه شروع میکنم، بعد از اینکه بابا از حج اومد شروع میکنم، بعد از کنکور فلان این یکی رو خوب میخونم. دقیقه 90 هفته بعد این موقع امتحان فیزیک داره، سه شنبه دوشنبه خوندن هر چون سنگم به باره خوندن، ولی دوشنبه آرزو میکنه ای کاش پای معلم بشکنه نه مدرسه امتحان هم بگیره. میبینی دلش هم چرکین میکنه. چرا؟ کمکاری دل انسان رو چرکین میکنه. انسان های کمکار بد دلن، انسان های خودحساب خوش دلن، خوش قلبن. اینه که همیشه باید خودحساب کن. خودحسابی اصلا بر دین امام رایج شده، داره میگه همه چه کسا امام محمد باقر، امام صادق، حضرت علی، سیره پیامبر، همه شون خودحساب بودن به عنوان یکی از فریضه های خوشبینیه. شما اگه خودحساب باشید خوشبین میشید، خوشبین شدی خودتو میبینی، استعدادتو میتونی استفاده کنی. بعد موضع شیشم دیدید؟ از درس صحبت نیست، وابسته نشید بچه ها، وابسته نشید. ای داده بیداد الان تازه رسیده به سن 17 سالگی دنبال چهره زیبای همسر آینده خودشه مثلا. الله اکبر. بابا میگیری آخر سر. ولی گوش کن. بخورا جدی بخور. گوش کن. دانش آموزان ازدواج سنته. ببین فقط ما خطامون کجاست؟ بذار بهتون بگم دیگه. خطاتون اینجاست. نگاه کن. ازدواج مهمه، ضروری نیست. الان کار پول خیلی خوبه. پول خوبه یا بد؟ فوق العاده. بچه ها پولدار بشید. پول اگر خوشبختی نیاره جلو بدبختی رو میگیره. فهمیدید چی شد؟ من پولدار نمیشم خوشبخت بشم، پولدار میشم که بدبخت بشم. حتی من باسواد نمیشم که شاغل بشم، باسواد میشم که حداقل آگاه بشم. اینه که حواستون باشه. ببین پول مهمه، ازدواج مهمه، ولی ضروری نیست. ولی مطالعه، کنکور هم مهمه هم ضروریه. شما ببین ما میدونی کجا اشکال داریم؟ مشاورای ما معلم ها همه ما میدونی کجا اشکال داریم؟ صفر و یک نگاه میکنیم. مد بده، مد بد، من مد خوبه. من برنامه دارم، ممنون چهارشنبه برنامه زنده دارم شبکه خبر. هفته پیش در مورد مد بود، دو هفته پیشم در مورد سربازی مناظره داشتم که تلویزیون شبکه یک اگه بچه‌ها دیده بودن اونجا خوب داشتیم، در مورد خرید سربازی بود. دو هفته پیش باشم که نماینده مجلس تو شبکه یک بودیم، دو ساعت نیم، ساعت چهار و نیم پخش کنیم. گوش کن، در مورد مد مثلا اونجا ابلاغ کردم، مد خوبه، گوش کن، ولی تعریف داره، جایگاه داره، وقت داره. هر چیزی در مکانش خوبه، هر چیزی از مکانش برداری زشته. لباس انسان راحتی خیلی خوبه، راحت میشه انسان، ولی نمیشه توی یک مراسم رسمی لباس راحتی پوشیم. پس ما نمیایم همه جا نفیش کنیم. اینه که دانش آموزان کار خوبه، ازدواج خوبه، وابسته شد، ولی الان نه، الان وابسته درس شد، بعد اینکه موقعیت تثبیت شد اونو شروع کن. اما اگر بیایید به کار مهم و ضروری مطالعه کنکور رو بذارید کنار، به یه فعالیت مهمه غیر ضروری الان فکر کنی، دچار مصداق خسران میشی. یعنی ممکنه بری دانشگاه، بری مثلا برق بخونی دانشگاه آزاد ارومیه، در حالی که میتونستی برق بخونی دانشگاه شریف، چهار سال بعدم بری مثلا یک کشور دیگه بوش بگیری، درس بخونی و موفق‌تر بشی. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. پس وابسته نشید به جنس مخالف، بدبختتون میکنه. هیچی نداره جنس مخالف، بدبخت میشید. فقط یه دونه پرستیژ بین دوستی داره، بین دوستی، بین مثلا پیش دوستت بگی فلانی هم هستم ها، خب باش چی الان فلانی هستی. اینه که تو قانون موفقیت یه اصل داریم، عکسش اینجا ندارم، اگه داشتم تک به تک بایدشون میدم. هر چیزی که الان سخت و مشکل به نظر بیاد در آینده خوبه، هر چیزی الان ساده خوب لذت بخش بیاد در آینده بده. اینه که معلمایی که سختی باشن در آینده بهترین معلمای شما خواهند بود، اما اونایی که آسان گیرن در آینده اونا پشت بعد بیراه هم خواهید کن. برید از کسایی که درس خوندن بپرسید. لذا این شیشتا رو گفتم، بعدش روش های مطالعه و منابع رو خواهم گفت، نگران نباشید. اون بر باز زمان بود. اما یه چیز رو بدونید، تمرکز کنید روی این جمله. همه حرفام رو گفتم تا به اینجا برسم. گوش کن، دانش آموزان خوب، راز موفقیت برایان ترسی روی 1000 نفر در دنیا انجام داد. از این 1000 نفر 16 نفرش ایرانیه، یکی از اون ایرانی ها پروفسور حسابیه، یکی از اونا آقای کمالیه، یکی از اونا پروفسور سمیعیه، یکی از اونا اسلامبولچیه، ششمین فرد ثروتمند جهان با روزانه 2.5 میلیارد تومان درآمد. خوش خوش کن. عکسش رو دارم، همه رو بخواید نشون میدم، نشون بدم. پس یه صلوات بفرستید. شما خیلی خوش شانسید، میدونید چرا؟
که جلسه داشتیم اونا به من گفته بودن که سقف دارن اینا، دیگه من نتونستم بیشتر به اینا اینجور مسائل رو بگم، ولی شما انشاءالله هستیم دیگه. آها، پس یه نگاهی بنداز بعد گوش کن. یه لحظه صبر کنید قبل، تو پروفایلم نیست. خب اومد، توجه کنید، توجه کنید، پس یه نگاهی بندازید. آه اینا خوب نگاه کن. یا الله، پروفسور لطفی زاده استاد دانشگاه آمریکا، پدر منطق فازی و کامپیوتر هوشمند و بنیانگذار نسل سوم کامپیوتر در جهان. شما ندیدید، ما دیدیم اینو، البته دست مردم دیدیم. گوش کن، تو سفرهای دیگه دیدیم کامپیوتر نسل هوشمند مثل اینه. گوش کن، ایشون الان چطور دکمه رو میزنم یه جور نور میفته اینجوری، یه دکمه میزنی اینجوری یه صفحه بزرگ باز میشه، میشه مانیتور. یه دکمه میزنی یه صفحه میشه، میشه کیبورد. روی نور کار میکنی، اونجا میبینی. این نسل سومه، قیمتش امروز 2.5 میلیارد تومنه الان به دلار. گوش کن، چه کسی این کار رو، گوش کن، پروفسور لطفی زاد ایرانیه. گوش کن ببین، مجید سمیعی رئیس جراحان مغز جهان، 11 شیوه نوین جراحی مغز داریم، 9 تاش تو جهان مال اینه. البته اینا رو برای شما نکشیدم ها، اینا ببین، فرای کریمی تنها زن ایرانی پارلمان هلند، یه دونه باید خارجی باشه توی هلند از مهاجرین کل جهان حمایت کنه، اونا یه ایرانی انتخاب کردن. بیا بچه بیجاره نزدیک همینجاست، پرویز امیدیاره، برای که شرکت ثبت کنه باید اسمش خارجی کنه، این پرویز رو به پیر تبدیل کرده. مؤسس رئیس شرکت ای بی، بنیانگذار تجارت الکترونیک در جهان، بدونید ماله ایرانیه. پروفسور علی جوان، دو تا داریم، یکی تبریزی یکی تهرانی. اینی که اینجا علی جوان تهرانیه، ایشون کاشف لیزره، شاگرد انیشتین بوده، چون لیزر رو ایشون اختراع کرده اسمشه. اون یکی علی جوان تبریزیه، مارک دیوانه میخوره، در 16 سالگی فرار میکنه به آلمان با پدرش، اونجا موبایل رو اختراع میکنه. خب این اون یکی، دو تا علی جوان. CNN بزرگترین خبرگزاری جهان، ایشونه رئیسش. این استانبول چیه؟ نگاه کن چه کسی داره، ترکم هست، بچه هلیسه، آذربایجان. ایشون کارش چیه؟ رئیس شرکت مخابرات آمریکا، دو تاست، AT&T. درآمد روزانشه، روزانه که عرض کردم. انوشه انصاری همه میشناسن ولی بد، گوش کن، در حالی خوبه، بد میشناسن ایرانی ها، ما یکی رو میکوبیم دیگه، عادتمون. گوش کن، انوشه انصاری میدونید اولین زن فضانورده، درسته؟ ایشون وقتی رفت فضا 2 میلیارد پول داد رفت فضا، ولی تو آمریکا زرنگی کردن خبرنگاران تا برگشت اینجوری تیزر گذاشتن که وایس مصاحبه کنید، فقط اینکه باعث تیزرهاشون دیده بشه 20 میلیارد تومن درآمد زدن تو جیبشون. ما تو ایران هم چیکار کردیم؟ اومدن تو ایران اینترنت زدن این بر اون بر، همه جا فیسبوک رو زدن به هم که چی؟ تو توی اون زمان چت بود، ایمیل گذاشته به خیلی تو سایت ها، آقا این رفته تو فضا، عاشق فضاست، اون همراه
سفر اونایی که با سفر کردن چیه؟ آها اونا روسیه مجرد هم متعهد همه مجرد آها ایشون رفته عاشق یکی از اونا شده از شوهرش طلاق گرفته اونا دنبال 20 میلیارد بودن ما دنبال برچسب طلاق و غیره اینم بعد رسانه شد شوهرش اومد تو NBC قشنگ اینجوری گرفت بعدش نشست و بعد گفت که چیزه نه بابا ما صاحب شرکت خصوصی شاتل سازی هستیم یعنی شاتل هایی که تو فضا فرستاده میشه اینا میسازن اونجا هستیم نه خانم منم علاقه داشت چون کارمونم اینه رفت علاقه من طلاقم نگرفتیم هستیم گفتن آها پس این ببینیم زن مسلمانه نشستن دوباره اینا مستند میگم من جدی هم زنم با شما نوشتن آه زن مسلمان بیا حکم تو حاج آقا اینجا هست انشاءالله دقتشون بیشتر میشه بعد گفتن که بیا ببینیم حکم شرعیش چیه اصلا این میتونسته با آقایون مجرد بره فضا بعد داشتن موضوع دینی رو جوب کردن گفتن آره میشه اگر موقع حرکت در فضاپیما باز بوده باشه
گوش کن 27 تا توی ایستگاه ناسا کارمند دانشمند هست از این 27 تا 13 تاش ایرانیه مدیرش هم ایرانیه آزاده تبارزاده دانشمند ایستگاه فضایی ناسا بیژن داوری معاون ارشد IBM بزرگترین شرکت سخت افزار در جهان خیلی هم 300 تاست دیگه من خلاصه نشون میدم جمشیدی مدیر برنامه های داخل ایستگاه فضایی ناسا دانشجو سرت شریف خونده کردستانی، امید کردستانی بچه کرده سرندجی هست گوگل مال ایشونه گوگل قاسم اسرار عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا شیرزاد معاون وزیر بازرگانی آمریکا و عبرش کن دیگه دقت کردید چی شد؟ ها؟ این نمونه از اون قضیه بود پس اینا روزی در جایگاه شما بودن روزی نمیدونستن که در چه مسیری هستن ولی به خودشون باور داشتن حالا گوش کن روش های مطالعه و جنبندی کلی گوش کن یک دانش آموزان خوب اصول قانون مطالعه اولین اصل مطالعه برای یادگیری اینه که بلند نخونید بلند خوندن انسان رو کند میکنه و یادگیری رو تأخیر میندازه خوش بدین؟ از مطالب رو بلند نمیخونید خوش بده چرا؟ اینجا نگاه کن دانش آموزان بلند که خوندی چی میبینه؟ ببین لب میگه ببین میگه گوش باید بشنبه دو چشم ببینه سه مغز در کنه چند مرحله است؟ اما اینو قطعش کن گوش قطع میشه با چشم بی صدا نگاه کن مغز میبینه فردا تست دیدی چه چشمی مغز واکنش نشون میده پس در بلند خوندن چهار مرحله است در چشمی چند مرحله دو مرحله کسایی که 20 میگیره بلند میخونه 20 میگیره ولی تست نمیتونه بزنه ترازاش پایین میاد بخواد ترازات بره بالا چشم رو باید بخونی حالا این باید توی جلسه بلند بخونه تا مغزش بیدار شه به همین دلیل توی جلسه هم نمیشه بلند خون دو زیر مطالب خط نکش زیر مطالب به غیر از قیدها و فعلها خط نکشید فعلای اونم منفی چرا؟ خط کشیدن مانع فهم مدرک میشه خط کشیدن مانع فهم مدرک میشه بذار اون مطالب میشه گوش کن بعد میپرسن چرا خط میکشی؟ خط میکشم که دفعه بعد که مرور کردم اینا مهمه میگم قبول دوباره بخون دوباره میخونه روی نه که خط کشیده دوباره خط میکشه میگم خب تو رو چی کشیدی دوباره میگم عادت کردم میگم خب پس دیدی به خاطر برجسته شدن نیست به خاطر چیه؟ عادت تو عادت کردی سفر رو طی کنی
عادت نکرده که صفحه رو جذب کنی. دفعه سوم برمی‌داره، این دفعه خط نمی‌کشه چون صفحه پاره میشه، دایره می‌کشه دورش. دفعه چهارم دیگه خب کار جواب نمیده، فسفوریش میکنه، صفحه رو به آب یتیم پسری ایجاد میکنه، قادر نیست وقتی که یه سوالی پرسیده شد میدونه بلده ولی یادش نمیاد. چرا؟ چون آب دیگه پسری مانع تمرکز میشه. بس زیر مطالب خط نکشید، به جاش چکار کنید؟ حاشیه نویسی کنید. حاشیه نویسی از خط کشیدن بهتره. سه در هنگام یادگیری مطالعه کنید. همین نگاه کن به من، نگاه کنید به دانش آموزان. گفتم در هنگام یادگیری چکار کنید؟ مطالعه. امدین رو گفتم مطالعه با خواندن فرق میکنه. خواندن یعنی ریدینگ، مطالعه یعنی استادی. مطالعه یعنی استادی. گوش کن، یه دونه کوزگر یه کوزه بسازه، بهترین اصول و متد 100 ساعت روش کار کنه، بذاره بخشکه، بذاره بخشکه، بعد آب بریز توش با میره. اما یه کوزگر دیگه یه کوزه رو در عرض 10 دقیقه درست کنه، یه رو بذاره توی کوره، بعد بریزید اسیدم بریزید پاد از بین نمیده. خواندن 100 ساعت هم بخونی هیچ نکنی از بین میره. خواندن به اضافه تفکر میشه مطالعه، خواندن به اضافه فکر کردن میشه چی؟ ها؟ مطالعه. مفهوم شد براتون؟ کوزگر مطالعه میکنه چون توی کوره میذاره. اگر آجر رو بسازی نظری تو کوره میشه خشت خام. مطلب رو بخونی فکرش چیه؟ هر نیم ساعت 5 دقیقه فکر کن. مثلا بگو ها اینو خوندم خوب بود، اینو اشتباه گفته بود، معلم اینو گفته بود، اون تست رو زدم یاد گرفتم، اینو غلط فهمیده بودم، این مربوط به اونه، اینو میگم فکر کردم. خب، چهار، در حین مطالعه خلاصه ننویسید. در شام بزاره پسر، خلاصه ننویسید. به ما همه معلم ها میگن خلاصه بنویس. معلم راست میگه خلاصه بنویس. معلم 15 سال پیشه. 15 سال پیش کتاب کمک آموزشی نبود. اگر به کتاب کمک آموزشی نباشه باید خلاصه نوشت. الان برای یک کتاب دین و زندگی 200 صفحه‌ای 25,000 صفحه ما کمک آموزشی داریم. پس خلاصه بهتر از شما کمک آموزشی هم نوشتن، مرتب‌تر هم نوشتن، دقیق هم نوشتن. خلاصه نویسی وقتی شما رو می‌گیره. شما وقتی خلاصه می‌نویسید که کتاب کمک آموزشی وجود نداشته باشه. بنده بخوام دیوان شهریار رو بخونم، شرحش رو خلاصه می‌نویسم. اما اگه بخوام فیزیک بخونم دیگه خلاصه نمی‌نویسم. به جای اون میرم یه کمک آموزش می‌کنم. گرفتید موضوع رو؟ 5 یادداشت بنویسید. این دو تا با هم فرق می‌کنه. خیلی‌ها فرق این دو تا رو نمی‌دونن. سامارایز نوت با هم فرق می‌کنه. خلاصه اینه. در صفحه خوندید یه صفحه جمع‌بندی کنید شو خلاصه یادداشت. الان شما من گفتم داری چیکار می‌کنی؟ خلاصه می‌نویسی، یادداشت می‌نویسی، یادداشت می‌نویسی، یادداشت گفته‌های معلمه به اضافه تست حل کردی، نکته بود اونو یادداشت می‌کنی که تو هیچ کتاب کمک آموزشی وجود نداره. نکته و گفته‌های معلم رو بنویسی، بهش میگن یادداشت برداری. دقت بفرمایید. 7, 6, 5 فرق نمی کنه، مطلب رو برو جلو. گوش کن، دقت کن. یک ساعت مونده به خواب دروس حفظی بخوانید نه عملیاتی. مثلا یک ساعت مونده به خواب ریاضی فیزیک کار نکن. اگه بخوای ریاضی فیزیک کار بکنی شب تو خواب فرمول ریاضی فیزیک میبینی، خوابت سطحی میشه، و وقت روز بعد تمرکزت میاد پایین. اما اگه دروس حفظی بخونی خوابت عمیق میشه. دروس حفظی رو میخونم میخوابم یادت میمونه. عملیاتی رو بیدار میشم میخونم چون دیپکار چپ فعاله. حالا میخوای بدونی که دیپکار چپ تو بیشتر کار میکنه یا راست تو؟ یا میخواهن یاد بدن؟ آماده؟ تکیه بده بسن داری تیار بودن تکیه بده؟
الان میتونم بهت بگم تو نیم کاره چپی هستی یا راستی؟
تکیه دادی؟ خوبه
گوش کن اول من انجام میدم تمام میشم بعد شما
باشه؟ تشنگ باید تکیه بدی خودشم پاها این فیزیولوژی تو درست به در زمین ما برای دانشجویان دوره پی اچ دی دکترا بودیم اینا رو میگیم آموزش میدیم شما هم عملی خودت رجا این پاور بچسته صاف نشست روی صد دادی معلوم میشه نیم کره چپ و راست چجوریه و بعد یه راه دیگه هم چکش کنی قشنگ برای اول دبیرستانیه که بخوان رشته انتخاب کنن 80 درصد ما این متد رو به کار میبریم الان خیلی پیشرفته تر از این کارا خیلی پیشرفته تره حالا که این جلسه برای شما برگزار میشه شما نمونه اینو توی علامه هندی توی مثلا شهید بهشتی نمیدونم توی البرز اینا رو برگزار کردیم جلسات رو الان تو که تو نرده داری این جلسه رو میگذرونی خودتو همراه بچه های تهران و تبریز و اصفهان بدون رو فهمیدی؟ یعنی نشن رو فقط بری برو عمل کن یعنی دیگه شما اینجا تمرکز زدایی شد دیگه شما نمیدی بگی من محروم بودم نقده محروم بود بده نیرنه به دست کن یعنی الان ما اومدیم اینجا با شما حرف میزنیم اینم بهت یاد میدم گوش کن درنه آدم ببنده بعد اینجوری بگیره یه طرف بینیشو نفس بکشه بعد اینجوری یکی از سوراخ ها بازه هر کدوم سوراخ های بینی باز بود عکس این کاری عمل میکنه آلماس این کاری ها هیچ ساعت بلا این چیزی در از آنجا مخی افته فهمیدی چی شد؟ چکش کنی به انگشتات نگاه کن انگشت کسایی که نیم کره چپی هست انگشت انگشتر نسبت به انگشت راست این اشاره بلندتره نیم کره راستی ها برعکس انگشت اشاره از این انگشتر بلندتره نگاه کن اگه هر دو تا انگشت مساوی بود تأخیر بلوغ داره واقعیت گفتنی خیلی ناخوشایند میگم بعد یه اشاره اومدم که حواست باشه به قول شهریار میگه بیر آمزدارت بیشتر نسایل امروز همه چی قابل مطالعه بررسی و استعدادیابیه حواستون باشه خودتون رو بشناسید خیلی از استعداد دارد نیکنه های چپ به دروس ریاضی قبیلن متمایلن راستی ها به دروس انسانی تجربی دروس هنری بیشتر متمایلن معمولا گوش بده اما در مورد انتخاب رشته آخرین بحث گوش بده بچه ها فرصت کم آخر بحثمه ببین خب در انتخاب رشته از الان بهتون تذکر میکنم میدم مشاوره ما کجا مشاوره تو جلسه دست بالا بینم مشاوره شما مشاور هستید مشاور مشاوره ما توی مدارس خوبه من خیلی ممنون شناختم ببینید مشاور نان عزیز دانش آموزان معمولاً آذربایجان غربی معمولاً کردستان، همدان، کرمانشاه این منطقه ما از یه سری از رشته ها محروم موندن و من میخوام بگم که این محرومیت را راه جبرانش فقط به دست مشاوره من امروز میگم بچه ها حساس بشن رجانه ببینید بچه ها یه واقعیت رو بهتون میگم در مورد پسرانه این در مورد دختر ها صادق نیست من به اونا نگفتم دو تا چیز خیلی مهمه یکی بحث سهمیه هاست دانش آموزان سهمیه ها دیگه وجود نداره اسمش مونده قشنگ گوش کنید چون اگه من بچه شهید باشم شاهدم باشم کنکور رو به یکم بیارم لزوماً دانشگاه بهترین رشته یا شریف نمیرم مگر اینکه 75% که پارسال کردن 70% دیدن دیگه کسی از سهمیه دانشگاه نمیره تا سال 92 75% بود سال گذشته کردن 70% ثابت ترش کردن 40% سهمیه شده از موزیکان شاهد واقعی هست من وقتی میتونم رتبم یکه برم پزشکی تهران بخونم، حقوق تهران بخونم، بعد شریف بخونم، رتبم یکه بمونه شاهد، که 75% به آخرین پرده قبولی رو بیارم. ما از 40% تونسته بودیم 8% جذب کنیم. 32% سهمیه رزمندگان شهدا خالی مونه. اون که خالی میمونه سهمیه‌ای داریم به نام سهمیه جیم. اون سهمیه رو منتقل کردن به بقیه. خب یه نکته، پس هیچگاه سهمیه ها رو مانعی برای موفقیت خودتون ندونید، چون این دو تا ظلمه. یه ظلمه به اون بچه ها که شما فکر میکنید حقتون رو خوردن، نخوردن. واقعا اگر کسی رفت دانشگاه رشته خوب رفت، بدونید تراز قابل قبول رو آورده. دومین ظلم به خودتونه، چون فکر میکنید سهمیه است، تلاش خودتون رو بی‌ارزش تلقی میکنید و فکر میکنید نتیجه نخواهید گرفت، در حالی که غافل از این هستید که سهمیه فقط اسمش مونده. فهمیدید اینو؟ دومین موضوع مربوط به مشاورین عزیز ماست. بچه ها این آمار رو هیچ جا نمیگید. البته در مناظره یه روز جمعه این هفته شاید ما به عنوان تفاهم، شاید به عنوان بحثی که اونجا مطرح بکنیم غیر مستقیم ارائه کنیم، چون ما نوبت مناظرمون تموم شد. گوش کن، واقعیت فقط 9% از دانش آموزان میتونن دانشگاه‌های سراسری برن. 91% از دانش آموزان باید پولی درس بخونن. گوش بده این 9% هم حدود 3-4% که حدوداً میشه 40% رشته های نیمه متمرکز هم که مخصوص آقایین هم. رشته های نیمه متمرکز شما سهمتون تقریباً صفر نقده. من دیشب داشتم این نگاه میکردم و خواستم این روز که اینجا آمدم حداقل حرف ما یه اثری بذاره. شما سهمتون اونجا بره بالا خیلی تحلیل میکنید. مثال میزنم، دانش آموزی توی رشته ریاضی اگر رتبه زیر 100 نیاره نمیره تهران بره برق بخونه، اما تا رتبه 4000 میتونه نیمه متمرکز بره برق بخونه همون رشته آموزی. شما دانشگاه های نیمه متمرکز، امام صادقه، امام حسین، دانشکده علوم قضایی، مفید قوم، دهیت الله، مالکشتر، عباسپور، خیلی از دانشگاه هستن. پذیرش دانشجو دو مرحله ایه، کنکور به اضافه مصاحبه. مشاورین مختلف ما هر روز باید به سایت سازمان سنجش حکمن وظیفه‌شون مراجعه کنن. ببین من وقتی اینو عرض میکنم دارم اطلاعات میدم. مدیران محترم موظفن هر روز سایت سنجش رو رسید باز کن، چون دانشگاه های مختلف هر روز اطلاعیه میذارن. رشته های نیمه متمرکز شروع شده، دو تا دانشگاه گذاشت تموم شد، بس دیگه. حداقل بقیه دانشگاه ها رو نذارید بره و ببنده. اینا اینجوری هم بقیه طلاب مثلا میاد اطلاعیه میگه، میگه هر کس مایل رشته های نیمه متمرکز بیاد علامت بزنه، یه علامت بزن تمومش کن دیگه، موقع انتخاب رشته انتخاب نکن. گوش کن، بقیه طلاب چیه؟ میاد میگه دندان پزشکی، پزشکی برمیدارم، داروساز برمیدارم. دانش آموز منطقه دوی ما با 2000 نمیتونه پزشکی قبول بشه، در بقیه طلاب با 5000 میتونه بره بخونه. چرا 5000 میتونه بره بخونه؟ چون تا 5000 خیلی اطلاعات نداشتن. شما کم کم آخارتون میذاره میره بالاتر. ما سال گذشته از منطقه دوی ارومیه 5200 بقیه طلاب فرستادیم، در حالی که شاید 2500 شما دیگه پزشکی نتونسته بره. اینا ناآگاهیه. بعد این رشته‌های مثلا دانشکده علوم قضایی، گوش کن، از رشته ریاضی، انسانی، تجربی، حقوق برمی‌داره. گوش کن ببین مزایا شو. ما هستن استخدام از روز اول حقوق ماهیانه 8000 تومان تموم شد، قاضی با 4.5 میلیون تومان. خب استخدام رسمی هم هست، قاضی هم شد علوم قضایی تهران. چرا ما این نرم اینجا؟ چند نفر پارسال رفته؟ نقده صفر. دیروز من دیدم. من نمیخوام بگم شما کمکاری دار. میخوام بگم خیلی چیزا توجه نداریم. هدف این جلسه اینه که به اینجور چیزا توجه کنیم. شاید دانشگاه دیونم قضایی رفتن بهتر از رفتن به پزشکی مثلا تهران. شاید دانش آموز براش اونجا خیلی مهم میشه. بعد موضوع بعدی توی این دشتانی متمرکزه که ثبت نام میکنیم. بعد اونجا خیلی از این دانشگاه ها قبل از اعلام رتبه اسامی رو میدن، مثل گمرک یا مثل امام صادق. تمام مدیران ارشد کشور امروز از امام صادق و حسین دارن فاقد تحصیل میشن. اصلا دانشگاه های مدیر پرور شدن. اصلا سه تا رشته برمیداره متعد رشته مدیریت و حقوق غیره. رشته های علوم انسانی ما که تو نقد هم زیاد داریم، علوم انسانی گوش کن، جزو مناطق دوی پر علوم انسانی نقده. گوش کن، دانشگاه امام حسین، امام صادق بدونه با کنکور رو داره نیمه متمرکزه. کسی که لیسانس گرفت از دانشگاه امام حسین و امام صادق حقوق گرفت نیاز به آزمون وکالت نداره، مستقیم وکیله. اما اونی که از دانشگاه تهران با رتبه یک فارغ التحصیل شده اون باید آزمون وکالت بده. یه سری فرصت ها داریم، دانشگاه عموم قضایی نیاز به آزمون وکالت نداره. پس کجای چرا خوابیدید؟ سایت شما باز کنید، مدرسه باز کنه، مدیر باز کنه، بخونید، دو سال تمرین کنید، بعداً میشه فرهنگ عمومی میشه برای شما. لطفاً بگید که اون 30-40% هم خالی نمونه. پزشکی 10 نفر دادید، 12 نفر دادید، 15 نفر دادید، بذارید دو تا مزرعه دلار در بیاد. بذارید هوافضای مال کشور بهش اضافه بشه. قانون قضایی دو تا بهش اضافه بشه. وقتی قانون قضایی به مصاحبه هم دیگه تحقیق نکنید. آره من دیدم این نماز نمیخونه. چیکار داری میخونه نمیخونه؟ بذار قبول بشه بری بعدم بچه خون. دقت کردی چون اون تحقیق اینا داره. روح جمعی داشته باشید با هر دیگه. خب شماره تلفنمون هم بنویسید، بعد سایتمون هم بنویسید لطفاً. شماره تلفن میدم، همکاران من هستن. بعضی موقع هم خودم هستم، اگر باشم نباشم به سوالای شما رایگان جواب میدن. 3413 کد تبریزه. 336-0-322 دیگه دوباره تکرار نداره، از دوست بنویس. آدرس سایت www.sadaqat.org. الان می نویسم اونجا، نگاه کنید لطفاً. لطفاً توی صفحه نگاه بفرمایید. آها، و شما معلومه دانش آموزان خیلی خوبی هستید و با انگیزه. در طول جو جلسه این حس به من منتقل شد، چون با جان و دلتون دیدم گوش دادید و تشکر میکنم از همه شما. sadaqat.org کنترل آ، اینم این بزرگ شد. کتابای کمک آموزشی هم اسامیش رو میگم، اگه ندارید بخرید، اگه دارید دیگه جدیدش رو نخرید، چون کتابای کمک آموزشی 80% با هم اشتراک دارن. فهمیدین چی شد؟ خب فیزیک نشورگو، هیچی فیزیک نشورگو، شیمی مبتکران. من یاباش نیرم قدر اوزا سرسنم. فیزیک مبتکران،
شیمی
مبتکران، فیزیک نشورگو، ریاضی رشته ریاضی، گاج نقره‌ای، رشته تجربی مهربان یا خیلی سبز، رشته انسانی قلمچی آبی. خب این از این زیست شناسی، تانک به اضافه گاج نقره‌ای. اگر همگامان داری، کتاب گربه داری، نمیدونم گاج نقره‌ای داری، دیگه اینا رو نخر، اشکال نداره. گفتم یه هزینه اضافه اینجا نکن. عربی، فوت و فن، ریاضی، زبان، دو تا کتاب هست، هر کدوم رو خواستی بخر. یکی کیاسالار، انتشارات شقره، دومی شهاب اناری، دین و زندگی نشرالدور. چه معلم عمومی همه نشه اردو پنج کتابش. رشته علوم انسانی، روانشناسی، منطق، فلسفه، اینا قلمچی آبی، بقیه کتاب ها نیاز به کمک آموزشی نداره. موفق معید باشید فی امان الله.
شاموزان عزیز، خارزی، توفیق و سربلندی و موفقیت. لطف بکنید نظم رو رعایت بکنید. فایل صوتی رو میفرستیم مدارس. فایل صوتی جلساتمون رو میفرستیم به مدارسمون.